بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باره واجب معلق بود، واجب معلق صاحب فصول. در واقع بحث اینه که در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح هنوز روزه واجب نشده. به چه دلیل میگوییم کسی که غسل به گردنشه باید قبل از اذان صبح غسل بکنه؟ این غسل برای روزه ماه رمضان مقدمه است، مقدمه واجبه، و وجوب مقدمه از ناحیه ذل مقدمه است. وقتی که اذان صبح نشده روزه واجب نیست، وقتی که واجب نیست پس غسلم باید واجب نباشد. اذان صبحم که بشه اون موقع دیگه غسل امکان نداره، روزم فوت می شود. به چه دلیل باید بگوییم که قبل از اذان صبح باید غسل بکنه؟ و از این جور مثال ها خب خیلی زیاده. گاهی به اینها میگوین بحث مقدمات مفوته، گاهی هم به اینها گفته میشه که بحث واجب مشروط، گاهی به اینها میگوییم که بحث شرط متأخر. توی کفای شرط متأخر را همیشه تبدیل میکنه به شرط مقارن. میگه ما نه شرط متقدم داریم و نه شرط متأخر، هر شرطی مقارنه. اون بحثایی که مثلا آقای آخوند شرط رو میبره روی لحاظ یا روی تصور، و تصور اون مشروط و اون قید همیشه مقارنه. این حالا نظر کفایه است. افرادی هم مثل مرحوم آقای نائینی معتقدند که شرط متأخر اصلا تصویر درستی ندارد. قبلا من یه مثالی عرض کرده بودم برای شرط متأخر، و اون مثال تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز. گفتم این یه نوع شرط متأخره و تو روایاتم خیلی هم تاکید شده. هر نمازی که تسبیح حضرت زهرا بعدش باشه ثواب اون نماز 1000 برابره. حالا کسی که الان داره نماز میخونه، رکعت اول نمازه، این فرشته ای که مأمور نوشتن ثواب نمازه، این چقدر ثواب مینویسه؟ 1000 برابر مینویسه یا همون 1 برابر و 10 برابر؟ نه اون به هر حال میخواد کار ما رو بنویسه، چیکار به خدا داره؟ خب بله به اذن الله مینویسه، اما به علم الله نه. نه دیگه، به هر اون مأمور منه که کار ما رو بنویسه، و الا اگه خدای متعال درش علم ایجاد کنه که خب پس دیگه اصلا رو شونه ما میشینه چه کار، همون تو عرش بشینه خونه خون هرچی میخواد بنویسه. بن خیلی خوب، خیلی حالا این بحث عرفانی کار نداریم. خیلی خوب. پس بینه الان این فرشته که هنوز که نمیدونه و نماز که تموم نشده که تسبیح حضرت زهرا این آقا میگوید یا نه، الان چقدر باید ثواب بنویسه؟ اینو میگن بحث شرط متأخر. این از اول همون 1000 برابر رو مینویسه، ولی به شرط این که تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها گفته شود. این یک مثال شرط متأخر. حالا یه مثال دیگه عرض کنم. تمام واجبات که مرکب باشند، مرکب های اعتباری مثل نماز یا روزه یا حج، اینا تو تمامشون شرط متأخر لحاظ شده. مثلا شما این نمازو که دارید میخونید، هر کجای نماز باشید، هر جزئی را که انجام میدید مشروط است به این که جزء بعدی دنباله این بیاید. این میشه شرط متأخر. مثلا شما وقتی دارید قرائت انجام میدید، حمد و سوره رو میخونید، این حمد و سوره به شرطی جزء نمازه که بعدش رکوع و سجود بیاد. خب آره، نزا ندونست. اما افرادی مثل آقای آخوند یا دیگران که میپذیرن رو مبنای اونا درسته دیگه. بله. و خدا آقای ناینی جزه ایناست. ببینید، پس این که الان داره حمد و سوره رو میخونه، این حمد و سوره به شرطی جزء نمازه، به شرطی جزء نمازه که بعدش رکوع بیاد، سجود بیاد. اگر حمد و سوره ای بود که بعدش رکوع و سجود نیاید، این حمد و سوره اصلا جزء نماز نیست. پس جزء بودن اینها برای عبادت مشروط است به شرط متأخر. یا مثلا الان کسی میخواد روزه بگیره، این شخص که میخواد روزه بگیره، این امساک الان، امساک اول صبح، به شرطی جزء روزه است که امساک بعد از ظهر و مغرب دنباله این بیاید. اگر امساک بعد از ظهر نیومد، امساک حالایی اصلا جزء روزه نیست. چرا؟ نه چه اشکال داره؟ چه فرقی میکنه که من شرط متأخر را بعد از اتمام عمل بگویم؟ مثل این که کسی روزه را الان میگیره، مستحاضه، روزه را الان میگیره شب آینده غسل کنه. این همینیه که شما میفرمایید. یا این که نه، همین اجزا را کسی شرط بدونه، خود جز را، جز را مقدمه بدونه. در این صورت هیچ اشکال نداره که یک جزء را بگوید وقتی شرط نماز است که جزء بعدی بیاید. بله درسته. یعنی سبا اون کان، این مقدمه یا این شرط مقدمه داخلیه باشه یا مقدمه خارجیه باشه، فرقی نمیکنه. اگر بحث تو اینه که یعنی جز اصلا مقدمه حساب نمیشه یا جز شرط حساب نمیشه، این حال بحث دیگریست. رو مبنای کفایه اینا ما داریم بحث میکنیم که کفایه جز را مقدمه داخلی میداند. خب پس ببینید شرط متأخر قابل تصویر هست و نمونم زیاد داره و آقای آخوندم تمام اینا رو برمیگردونه به لحاظ یا به تصور. حالا وقت تو بحث خودمون اینجوری میگیم، میگیم بحث درباره این بود که آیا واجب معلق صاحب فصول قابل تصویر هست یا خیر، اینو میشه یه تصور درستی ازش ارائه کرد یا نه. باشن بله بله همینجوره، یعنی هم شرط متقدم هم متأخر. خب دیروز گفتیم یکی از شرایط هر عبادتی قدرته و قدرت رو از شرایط عامه تکلیف میدونند. بعد این سوال پیش میاد که اگر قدرت شرط تکلیفه و قدرت متأخره، اینجا چگونه معلول قبل از علت محقق شده؟ بین قدرت شرط تکلیفه، این که درست همه گفتند، شرط هم از اجزاء علت تامه است. علت تامه باید مقدم بر معلول باشه نه مؤخر. طبق واجب معلق صاحب فصول ابتداءً معلول آمده بعدن علت میاد. مثلا الان وجوب یا تکلیف آمده با اینکه نماز ظهر 5 ساعت دیگه میاد، نماز معلق است بر وقت و قبل الوقت ما قدرت بر نماز نداریم. الان که نمیتونم نماز ظهر رو بخونم، نماز معلق است بر وقت ظهر و این وقتم غیر اختیاریه، دست من نیست، ولی وجوب همین الان اومده. وجوب نماز معلول وقت نمازه و وقت نماز بعدن میاد. وقت چجور وجوبش حالا اومده؟ این اشکال رو آقای آخوند اینجوری حل میکنه. آقای آخوند میفرماید قدرت شرطه، اما قدرت زمان امتثال نه قدرت زمان تکلیف. یعنی قدرت شرط هست اما قدرت نه حالایی، قدرت اون موقعی که میخواید انجام بدید. ولی شاید کسی بیاد اینجوری بگه، شاید کسی بگه کلمه شرط تو فلسفه از اجزاء علت تامه به حساب می آید. اگر فلسفه بود می گفتیم که شرط جزء العلته و علت هم باید مقدم بر معلول باشه. اما تو عرف مردم گاهی کلمه شرط را به معنای اجزاء علت به کار نمی برند. مثلا شرط گاهی به معنی مصحح چیزی یا مجوز یک چیز، هر چیزی که باعث خروج از لغویت بشود اینو عرف مردم بهش میگن شرط. میگه مثلا شرط فلان کار اینه، این شرط فلان کار اینه، یعنی اینکه اون کار حکیمانه باشد و اون کار لغو نباشد. اگر کسی کلمه شرط رو به این معنا به کار ببره وقتی میگویند قدرت شرط تکلیفه، یعنی قدرت مصحح تکلیفه، مصحح عقلایی نه مصحح عقلی. اگر کسی شرط رو اینجوری معنا کرد، اصل این اشکالات دیگه برطرف میشه. یعنی این اشکالات پیش نمیاد که کسی بخواد جواب بده. این که ابن قدرت شأنی، پس اگر که کلمه شرط رو از باب علت خارجش کردیم و شرط را به معنی مصحح گرفتیم، یک کسی میگه مثلا من این کتاب میخوام بخرم، میگه به شرطی میخرم که خطش خانا باشه، خطش خیلی ریز نباشه، ریختگی و افتادگی نداشته باشه. این شرط اینجا به معنی علت نیست. یعنی مصحح خریدن چیه؟ که این خریدن عقلاییه، وقتی اینکه این کتاب قابل خوندن باشه. اگر کسی شرط رو اینجوری معنا کرد، دیگه نیازی به بحث شرط متأخر و اشکالها و جواب و اینکه آقای ناینی قبول نداره و آقای آخون قبول داره و این حرفا دیگه، اصلا نوبت به این بحثا نمیرسد. بله درسته، عرض کردم که اون احکام علت و معلول در اعتباریات هم جاری نیست، ولی اینو چند بار عرض کردم. ببینید توی اعتباریات، فرض کنید دو تا بچه میخوان بازی کنند، یکی از این بچه ها میگه من شاه میشم، اون یکی هم بشه وزیر. میشه این بشه شاه ولی همیشه وزیر دستور بده و شاه اطاعت کنه؟ که نمیشه که. اگر که این شد شاه، این باید دستور بده. بله این اعتباریه به این معنا که این شاه نیست، این اصلا شاه نیست. بله حالا اگر ما اعتبار کردیم و فرض کردیم که شاه هست، بله دیگه دستور رو این باید بده، نه اینکه اون یکی دستور بده. اعتباریات اعتبارند، علت نیستن، معلول نیستن، تقدم و تأخر ندارن، امثال اینا درست. اما بعد از اعتبار دیگه وقت با یه احکامش جاری بشه. خب و اما اینکه حالا آقای صاحب فصول اومده این واجب معلقی را که فرموده در جایی مثال زده که اون شرط غیر مقدور باشه، مثل وقت، اینو گفته مثل باشه به معلق ها. کفای اومده فرموده که بچه نداره که شما واجب معلق را منحصرش بکنید به شرط غیر مقدور مثل وقت. جاهای دیگه هم میشود این واجب معلق و تصویر کرد. بله تو این کفایه که دست من صفحه 130 کفایه می‌فرماید ثم لا وجه لتخصیص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غیر مقدور. وجهی نداره که واجب معلق و تو مثال وقت منحصر بکنیم که غیر مقدوره. بلین بقی همین علامیه بلین بقی، حالا کفایه میفرمایید بلین بقی تعمیمه الى امر مقدور متأخر. تو مقدور هم باید واجب معلق را بپذیریم که اخذ على نحو يكون موردا للتكليف، که این امر مقدور اخذ شده باشد به طوری که مورد تکلیف و یرشه و یا و یترشه علیه الوجوب من الواجب اولا، و اینکه وجوب از واجب روی این مقدمه بیاید یا نیاید. به عبارت دیگه ها، واجب معلق یه مثالش مثل این که نماز ظهر متوقف بر وقت ظهره، یه مثالش هم اینه که بگوییم واجب معلق متوقف است مثلا بر اینکه ظهر وضو بگیرید، به اونم مقدوره. این عبارت کفایه. این که حاجای مهرکش می‌فرماید آخرای عبارت صاحب فصول، خود صاحب فصول همینو گفته. بعضی هم گفتن که احتمالاً آقای آخون صاحب کفایه کل حرف صاحب فصول رو مطالعه نکرده بوده، همین اولش رو دیده آخرش رو ندیده. ابتدای عبارت صاحب فصول مقدمه غیر مقدور مثل وقت و مثال زده، ولی آخر عبارتش مقدور رو هم گفته. بلکه احتمال داره که اصلا چیز دیگه بگیم، احتمال داره بگیم مثلا این عبارت کفایه که خوندم این اشتباهه و این عبارت رو خود آقای آخوند اصلاحش کرده. مقرره مرحوم آستب الحسن اصفهانی تو کتاب وسیله اونجا میگه این عبارت کفایه اینجوریه که حالا من میخونم، نه اینطور که الان تو کفایه است. ثم لا وجه لتخصیص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غیر مقدور بل ينبغي تعمیمه الى، حالا اونجا الى علاست نه الى، بل ينبغي تعميمه على امر مقدور متاخر اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف، نه اینکه يكون موردا، لا يكون موردا. احتمال داره عبارت اینجا باشه لا يكون موردا للتكليف و يرشح عليه الوجوب من الواجب، اولا هم نه، اولا. اولا رو اولا بخونیم، یکونو رو لا یکونو. این موردن لتکلیف و یرشه علیه الوجوب رو هم، این رو هم به عنوان حال برای منفی بگیریم نه حال برای نفیه. یرشهو یعنی که ترشح بکند، نه اینکه ترشح میکند. اگر که اینجور که آستب الحسن اصفهانی یا مقرر ایشون فرموده، گفتستم من تو بعضی نسخه های کفایه دیدم که عبارت کفایه اینطوری باید باشه، اگر این باشه وقت عبارتو باید اینجوری معنا کنیم. واجب معلق اختصاص به امر غیر مقدور ندارد، بلکه واجب معلق شامل اونجایی هم می شود که مورد تکلیف نیست، چیزی که وجوب از واجب بر او ترشح نمی کند. اولا یعنی اگر یک چیزی که وجوب روش نمیاد، مثل این که مثلا خمس واجبه، شرطش هم اینه که انسان مال داشته باشه، ولی تحصیل این مال واجب نیست. این تحصیل مال که واجب نیست، این یک مقدمه برای واجب معلق، و وجوب از اون واجب، از اون خمس روی تحصیل مال نمی آید. اگر که عبارت کفایه اینجوری باشه، او وقت اشکال آقای آخوند به صاحب فصول این نیست که چرا شما مقدمه رو اختصاص دادید به امر غیر مقدور، بلکه اشکال کفایه این میشه دا دیگه. اون نیست که بگید که اول عبارتو خونده سا آخرشو نخونده، نه، این از آخوند خیلی بعیده. اشکال کفایه این میشه دا کفایه می‌فرماید باچه به معلق اختصاص ندارد به امر غیر مقدور، بلکه به امری که واجب نیست هم سرایت می‌کند، نه به چیزی که مقدور است سرایت می‌کند. صلی الله علیه و آله.